أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطاهرين. عرض کردیم که مواردی داریم که شبهه موجودی است. یکی از موردهاش را هم عرض کردیم، بیان شد راجع به سفره‌ای که از غذاهای متعدد انباشته شده در بیابان هست. اینجا اصل عدم تزکیه داریم نسبت به گوشتی که در اون سفره هست، ولی در روایت سکونی فرمودن که این را قیمت کنید، مصرف کنید، وقتی صاحبش آمد غرامت بدید بهش. مبناش این اماره هست، چون در یک شهر اسلامی است، در یک بلد اسلامی است، بنابراین اماره داریم بر طهارتش، بر حلیتش و دیگه اصالت عدم تزکیه را در اینجا جاری نمی کن. مثال دیگری که ذکر شده برای اصالت عدم تزکیه در شبهه موضوعیه، یک قطعه گوشته. ما نمیدونیم این قطعه گوشت از حیوانی است که تزکیه شده، ذبیحه هست یا خیر، از حیوان غیر مزکاست. خب میتوانیم در اینجا اصالت عدم تزکیه را جاری بکنیم، اما پیش از آن که ما بخوایم بریم به سراغ اصالت عدم تزکیه، اینجا علم اجمالی داریم به این که این قطع گوشت یا از حیوان مزکاست یا از حیوان غیر مزکاست. شما در صورتی که علم اجمالی داشته باشید دیگه نوبت به اجرای اصل نمیرسه. پس اینکه مثلا یک مایعی اینجاست مردد است بین اینکه این سرکه هست یا شراب، علم اجمالی است به اینکه این یا سرکه هست یا شراب، نمیتونید اصل جاری بکنید. مثلا بگید حالت سابقه این بله سرکه بوده، حالا شک داریم. خب البته اگر حالت سابقه داشته باشه که استصحاب جاری میکنید، ولی اگر حالت سابقه نداشته باشه علم اجمالی هست به اینکه این یا سرکه هست یا شراب، بنابراین باید احتیاط کنید. حالا در ما نحن فی هم حالت سابقه که نداریم، استصحاب که نداریم، در اینجا شک داریم این از حیوان مزکاست یا از حیوان غیر مزکا. حالا اصل عدم تزکیه داریم در اینجا، ولی علم اجمالی هست به این که این یا مزکاست یا غیر مزکا، حالت سابقه هم که نداره، پس باید احتیاط کنیم. یعنی هم می شود اصالت عدم تزکیه را جاری کرد برای اجتناب. هم می شود به علم اجمالیمون تکیه کنیم. مثال دیگری، چند تا قطعه گوشت با هم مخلوط شده، بعضی از اینها مزکا بوده بعضیش نبوده، ولی حالا قاطی شده، مخلوط شده، معلوم نیست کدامش از حیوان مزکاست و کدامش از حیوان غیر مزکاست. خب حالت سابقه که نداریم استصحابی جاری بکنیم، بنابراین مثل مایه ای میماند که مردد است بین سرکه. دو تا مایه هست، دو تا ظرف مایه داریم، میدونیم یکیش سرکه هست یکیش شراب، ولی فعلا مشتبهه، علم اجمالی منجزه، باید به علم اجمالیمون عمل بکنیم. خب حالا اگر بخواهیم اصل جاری بکنیم در مورد هر یک، اصالت عدم تزکیه را جاری بکنیم. بعضی ها می فرمایند که اگر دو تا گوسفند بوده، این قطعه گوشت یکیش مال اونه یکیش مال اون، یکیش ذبح شده یکیش نشده، نمیدونیم کدوم، میگویند اگر که یکی از اینها مورد ابتلا نیست، خارج است از محل ابتلا، دیگری محل ابتلاست، خب علم اجمالی وقتی بعضی از اطرافش مورد ابتلا نباشه منجز نیست، یه لازم نیست شما احتیاط کنید. پس اینجا هم وقتی یکی از این دوتا گوسفند از محل ابتلا خارجه، یکیش خارج نیست، پس علم اجمالی منجز نیست، ولی در این حال اصالت عدم تزکیه در هر دوی اینها جاری. اما اگر نه، اینها از محل ابتلا خارج نیستن، دوتاشون در محل ابتلا هست، علم اجمالی منجزه، باید به علم اجمالیمون عمل بکنیم. پس میشه به علم اجمالی عمل کرد، می شود در هر دو اصالت عدم تزکیه رو جاری کرد. ولی به نظر حقیر این مسئله خروج از محل ابتلا و دخول در محل ابتلا جای تأمل داره، برای خاطر اینکه الان این دوتا قطعه گوشت هر دو محل ابتلاست. ما میگید اون گوسفندش از محل ابتلا خارجه، محل ابتلا فعلا همین دوتا قطعه گوشته که یکیش از حیوان مزکاست یکیش از حیوان غیر مزکا، بنابراین علم اجمالی منجزه، باید به علم اجمالیمون عمل بکنیم. خب نتیجه این موارد سگانه ای که عرض کردیم این شد که این اصالت عدم تزکیه در این شبهات موضوعیه جاری میشه. خب یک بحثی هم حضرت امام داره در اینجا، ایشون راجع به اجرای اصالت عدم تسکیه کلن اشکال کرده، کلن گفتن مشکل داره اجرای این اصل. حالا این مطلب فعلا بمونه، انشاءالله باز برمیگردیم به این مطلب. تا اینجا تنبیه اول تمام شد. ما حاصل تنبیه اول این شد که اگر شما در مورد شبهات حکمیه اصل موضوعی داشته باشید، با جریان اون اصل نوبت به اجرای اصل حکمی نمیرسه. ما حاصل تنبیه اول. التنبیه الثانی، سه تا مطلب در این تنبیه ثانی مطرحه. اول راجع به حسن احتیاط. احتیاط حسن. دوم راجع به اینکه اگر احتیاط کنیم آیا ثواب هم داره این احتیاط یا ثواب نداره. مثلا شما دو تا نماز میخونید احتیاطاً، یکیش واجبه یکیش نیست. خب اون که واجبه ثواب داره، ولی صحبت در اینه که آیا این احتیاط چطور؟ اینم ثواب داره یا نه این ثواب نداره؟ ثواب مال همون چیزیست که واقعا واجب بوده. یه به احتیاط یه ثوابی جداگانه داده نمیشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، بله عرض کنم حضورتون که درباره این است که ببینیم احتیاط امکان دارد در عبادات یا خیر احتیاط امکان ندارد. پس سه تا مطلب شد. اول راجع به حسن احتیاط، دوم راجع به ثواب احتیاط، سوم راجع به امکان احتیاط. بعضی از این بحث ها صغرویه، بعضیش کبرویه. مثلا حسن احتیاط کبرویه، امکان احتیاط در عبادات صغرویه. خب ما اول باید ببینیم امکان داره احتیاط یا نداره، میشه بحث صغروی. بعد ببینیم آیا این احتیاط ثواب هم داره یا ثواب نداره، میشه بحث کبروی. بله پس حسن احتیاط کبرویه، ترتب ثواب کبرویه، امکان احتیاط صغرویست. اول شما باید ببینید احتیاط امکان داره در عبادات یا امکان نداره. بعد نوبت میرسه به حسن احتیاط که میشه کبروی، یا ترتب ثواب، این هم می شود بحث کبروی. پس ما سه تا مبحث در اینجا داریم. المبحث الاول فی حسن الاحتیاط، این مشکلی نداره. لا ریب فی حسن الاحتیاط عقلن و شرعن، هم عقل حکم می کند به حسن احتیاط، هم شرع مطهر حکم می کنه به حسن احتیاط. پس از این بحث می گذاریم، این ممار لا ریب فی هست. بحث دوم درباره ترتب ثواب بر احتیاط، آیا ثواب داره یا ثواب نداره. جناب آخوند و برخی از بزرگان نظرشون این است که بله، احتیاط ثواب داره، یعنی به خود احتیاط بله ثواب داده میشه، نه به واقع، یعنی دوتا ثواب هم نداره ایشون، یکی مال واقع یکی مال احتیاط، ثواب به احتیاط میده. اما اگر گفتید احتیاط ثواب نداره، دیگه ثواب به واقع میده. اشکالی که بر این نظریه و بر این فرمایش وارد هست اینه که عرض کنم حضورتون، امر دو قسمه، امر مولوی و امر ارشادی، نهی هم همینطور. امر مولوی امتثالش ثواب داره، امر ارشادی که دیگه امتثالش ثواب نداره. فایده امر ارشادی درک مرشدون الیه، یعنی ما احتیاط میکنیم که به اون مرشدون الیه مولا، به اون برسیم، یعنی همون واقع، یعنی همونی که امر مولوی داره. پس این امر ارشادی وسیله هست، سببه، مثل یک مرکبه که ما را میرساند به امتثال امر مولوی. فایده امر ارشادی اینه، ما را به مرشدون الیه میرساند، بنابراین ثواب مال مرشدون الیه، نه مال این چیزی که ما وسیله قرار دادیم برای اینکه به اون مرشدون الیه و به اون واقع برسیم. پس به این دلیل می شود گفت که نه، احتیاط ثواب نداره، حسن داره ولی ثواب نداره. حسنش به اینه که ما رو به واقع میرسونه و به اون ثوابی که در واقع مقرر شده به اون ثواب میرسیم. پس این یک دلیل برای اینکه نه، احتیاط ثواب نداره. دلیل دوم این است که این احتیاط یعنی انقیاد در برابر مولا، انقیاد در برابر تجری است. همونطوری که تجری خودش عقاب نداره، به تجری عقاب نمیده. درسته کسی که تجری میکنه جرأت بر مولا پیدا کرده، گستاخی پیدا کرده، تنزل مقام پیدا کرده، ولی تجری عقاب نداره. ایشون آب خورده، فکر میکرده شرابه، آب رو به نیت شراب خورده. حالا عقابش میکنن که شما شراب خوردی؟ نه، شراب که نخورده که به خاطر خوردن شراب عقابش کنند. یک گستاخی کرده بر مولا، بر پیشگاه مولا یک گستاخی کرده، تنزل مقام پیدا کرده. قبح سریره را نشون داده، عملی انجام نداده. حالا به قبح سریره هم عقاب میدن یا نه؟ ثواب عقاب مال عمله. خب انقیادم مقابل تجریه، همونطوری که تجری عقاب ندارد، انقیاد هم ثواب ندارد. ثواب مال واقعه، نه مال انقیاد. همچنانی که در تجری عقاب مال واقعه، اگه واقعا شراب خورده عقابش میکنن، اما اگر تجری کرده ولی واقعا شراب نخورده، عقاب براش ثابت نیست. فقط تنزل مقامه، فقط گستاخیه. مذمت هم داره این گستاخی، ولی هر مذمتی که معلوم نیست عقاب داشته باشه. خوب هم داره این تجری، ولی آیا هر چیزی که قبیح هست عقاب داره؟ و هر چیزی که حسن هست ثواب داره؟ مهم این مطلبه. اگه واقعا شما بتونید ثابت بکنید که هر چیزی که قبیح هست عقاب داره، پس تجری هم عقاب داره چون قبیحه. هر چیزی که حسن هست ثواب داره، پس انقیاد هم احتیاط هم ثواب داره. اگه بتونیم این رو ثابت بکنیم، بله احتیاط باید بگیم ثواب داره، اون وقت از اون طرف باید بگیم تجری هم عقاب داره. اما اگر نتونیم این رو ثابت بکنیم، چگونه میتوانیم بگیم تجری عقاب داره؟ احتیاط که انقیاد است در برابر امر مولا، اون ثواب داره. این اشکالی است و جوابی است به مرحوم آخوند. اونهایی که قائلان به ترتب ثواب بر احتیاط داده شده، ولی واقعا می شود به سادگی از کنار این نظریه و این فرمایش بگذاریم؟ واقعا وجدانمون راضی میشه، وجدانمون قانع میشه، بگیم این بیچاره این همه زحمت کشیده، این همه تلاش کرده برای رسیدن به واقع، از راه احتیاط خودش رو به واقع رسانده، این فایده نداره. این انقیادشون، این تسلیمشون، این قصد قربتشون نسبت به این احتیاط، بگیم یک چیز بیفایده ایست. بله مشکله واقعا. به نظر میرسه که باید به این بزرگواران حق بدیم راجب ترتب ثواب بر احتیاط، اون وقت مقابلش هم ترتب عقاب بر تجری. خب اگر تجری موجب سقوطه از محضر مولا، اگر تجری گستاخیست در محضر مولا، آیا گستاخی مذمت که داره، سقوطم هست از درجه و همین یه نوع عقابه، همین که شخصا مذمت میکنن همین خودش یه درجه عقابه. همین که این سقوط میکنه از مرتبه بالاتر به مرتبه پایینتر، این عقاب نیست؟ مگر عقاب همش اینه که آدم بره جهنم؟ تنزل مقام هم عقابه، تنزیل مقام هم عقابه. منتها تنزل مقام و تنزیل مقام گاهی اونقدر زیاده انسان رو میاندازه تو جهنم، گاهی اونقدر زیاد نیست انسان رو تا لب جهنم میبره ولی تو جهنم نمیاندازه، یا انسان را از اون درجات عالیه بهشت میاره درجات پایینتر. همین یه عقاب نیست؟ همین تنزل مقام یک عقاب نیست؟ برو تو جهنم نرود. مثلا فرض کنید حالا در همین ثواب عقاب های عرفی، مثلا یک کارمندی یک عمل خلافی انجام میده، اینا زندانش نمی کنن، شلاقش هم نمی زنن، جریمه مالی هم نمی کنن، تنزل مقام می دن. مثلا میگن شما رئیس اداره بودی دیگه حالا قابلیت ریاست نداری، باید تنزل کنی، باید یک کارمند عادی باشی. باید این براش عقاب نیست؟ همین تنزل مقام براش عقاب نیست؟ مگر عقاب همش به اینه که شخص را زندان بکنن؟ مثلا کسی در درجات عالیه بهشت تنزل میکنه، عرض کنم حضورتون که میاد اون درجه های پایین پایین، این براش عقاب نیست؟ براش مصیبت نیست؟ براش ناراحتی نیست؟ بله. مثلا همنشین انبیا بوده، حالا اومده شده همنشین یک کسی که اهل بهشته ولی از اون جلنبراست، خب این براش تنزل مقام نیست؟ بله. سعدی میگه ای دوست تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. اون که تو میگی زشته همه برای من زیباست، یعنی اون درجه بالاتری بوده، حالا آوردنش بله یک سیاه‌چرده‌ای بهش دادن، تنزل مقام و برای او عقابه، ولی برای این نه، برای این خیلی هم امتیاز. بله. بعد سعدی میگه که حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. البته سعدی فکر میکرده اعراف نه بهشت نه جهنم، بینا بینه، ولی ظاهرا اشتباه کرده سعدی، این درست نیست، اعراف از بهشت بالاتره. در سوره اعراف داریم و علال اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، معلوم میشه این مقام بالاتریه، رجالی اعراف نشینن که همه رو میشناسن، سابقه و لاحقه همه رو میدونن. پس اینم اشتباه سعدی بوده، ولی خب مثالش مثال درستیه. به هر حال میشه گفت تنزل مقام عقابه، حالا اون کسی که مقام بالاتری داشته حالا آوردنش در یه مقام نازلی و پایین تری. بله. و اما جناب محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار ایشون فرمایششون اینه که از برخی از روایات مربوط به حسن احتیاط یا وجوب احتیاط استفاده میشه مولویت امر، یعنی اوامر احتیاطی از نظر ایشون دو قسمه، یک قسمش ارشادیه یک قسمش مولویه. خب اگر فرمایش ایشون جا بیفته اون وقت حق با کسانیست که میگن احتیاط ثواب داره. بله ایشون میفرمایند که اخبار احتیاط سه دسته هست. یه دسته اونیست که یشتمل علی عنوان الاحتیاط، میگه احتیاط کنید اخوک دینک فاحفظ لدینک، یا مثلا میفرماید اذا اصبتم به مثل هذا فعلیکم بالاحتیاط، اگه به چنین مورد مشتبهی برخورد کردید علیکم بالاحتیاط. عنوان احتیاط هم رفته روی احتیاط. فرمان اینا ظاهرا ارشادی مولوی نیست. این قسم اول. قسم دوم، ما یشتمل علی عنوان المشتبه، اون ادله است که عنوان مشتبه رو دارد و ذیلش اینه که احتیاط خیر من الابتلاء من الاقتحام فی الهلکه، اگر احتیاط کنید بهتر از اینه که گرفتار هلاکت بشید، مزجل به این ذیله. خب اینم ظهور در ارشادی بودن داره، پس احتیاط ارشادی بشید. اما دسته سوم اینه که مشتمل بر عنوان مشتبه هست ولی ذیلش اینه، من ترک الشبهات کان لمستبان له اترک، من ترک الشبهات کان لمستبان له اترک، کسی که شبهه رو زیر پا میگذاره و ترک میکنه نسبت به اون واقع اترکه، اون دیگه بیشتر ترک میکنه، معلوم میشه نمیترسه از امر حرام، لذا مشتبه رو که میدونه اینو میاندازه در ورطه حرام مرتکب میشه، و اگه خود حرامم باشه مرتکب میشه. وقتی دو تا جامه، یکیش آبه یکیش شرابه، میخوره، هر دو رو میخوره، حالا اگه آبم نبود شراب تنها بود بازم میخورد، میفرمان این ظهور در مولویت داره. بنابراین عرض کنم حضورتون که معلوم میشه امر ارشادی نیست همه جا، بعضی از این اوامر مولویت داره. منتها ایشون میگن این امر مولوی احتیاطی امر واجب نفسی نیست، مولوی طریقیه نه مولوی نفسی. یعنی شما نمیخواید اونی که نفسی وجوب نفسی داره انجام بدید، اینو طریق قرار میدید برای اینکه به اون واجب نفسی برسید. بنابراین میفرماید که امر مولوی طریقی است نه امر مولوی نفسی. این فرمایش ایشون هست، بنابراین موافقت میکنه با اونهایی که بر احتیاط ثواب رو مترتب میدونن. منتها از باب امر مولوی طریقی، نه امر مولوی نفسی. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.